ورزشی ایجاد کرد. باشگاه بایر مونیخ که پیش از این مدتی علی دایی در آن عضویت داشت، با انتشار بیانیه‌ای در سایت رسمی خود نگرانی خود را از خبر تصادف شهریار فوتبال ایران اعلام کرد. کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز با صدور بیانیه آرزوی سلامتی برای اسطوره فوتبال ایران داشت. در متن این بیانیه عنوان شده AFC برای علی دایی آرزوی سلامتی میکند. ما آماده هر گونه کمک رسانی به وی هستیم. رسانه ها همچنین خبر دادند که ظهر دوشنبه سید محمد خاتمی در تماس تلفنی با علی دایی جویای احوال او شده و برای او آرزوی بهبودی و سلامتی کرده است.
گزارش همکارم رویا کریمی مج بود از آخرین وضعیت علی دایی اسطوره فوتبال ایران در بیمارستان، که با این گزارش بخش نخست مجله شامگاهی به پایان میرسه. تا ثانیه های دیگر به نیمه دوم میریم و شنونده سرخط مهمترین خبرها خواهید بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:31 دقیقه است. نیمه دوم مجله شامگاهی رو میشنوید با سرخط مهمترین خبرها و همکارم حسن جعفری.
با سلام دوباره به سرخط چند خبر توجه کنید. هیلری کلینتون در پیام نوروزی بر تعهد آمریکا در حمایت از حقوق بشر تأکید کرد. در جریان تیراندازی در برابر مدرسه یهودی در جنوب غرب فرانسه دست کم 4 نفر کشته شدند. رئیس جمهور فرانسه تیراندازی در مدرسه تولوز را فاجعه ملی خواند. شب گذشته و صبح امروز درگیری شدیدی در دمشق بین نیروهای امنیتی سوریه و افراد مسلح روی داد. بهای نفت در بازارهای جهانی کاهش یافت. رئیس صلیب سرخ جهانی برای بررسی راه‌های کمک رسانی به مردم سوریه با مقام‌های روسیه دیدار کرد. مهدی خزعلی فعال سیاسی در ایران با قرار کفالت از زندان آزاد شد. علی موسوی خلخالی روزنامه‌نگار از زندان آزاد شد. به گفته یکی از مسئولان هلال احمر ایران، بیش از 2000 مسافر نوروزی در حوادث برف و کولاک اخیر مصدوم شدند. آفریقای جنوبی درباره اتهام رشوه‌دهی یکی از شرکت‌هایش به ایران تحقیق نمی‌کند. سازمان عفو بین‌الملل از ناتو به خاطر عدم پرداخت غرامت به خانواده قربانیان غیر نظامی در لیبی انتقاد کرد. بنابر گزارش جدید یک مؤسسه بین‌المللی، هند بزرگترین خریدار اسلحه در جهان است. عمان نسبت به افزایش خطر جنگ میان ایران و غرب هشدار داد. نشست مجمع اقتصادی اوراسیا از امروز در پایتخت روسیه آغاز به کار کرد. مراسم خاکسپاری جلال ذوالفنون، نوازنده و آهنگساز ایرانی، دوم فروردین ماه برگزار خواهد شد. دو خبرنگار انگلیسی شبکه پرس تیوی در لیبی آزاد شدند. درگیری میان ارتش پاکستان با شبه نظامیان در وزیرستان شمالی دست کم 8 کشته بر جای گذاشت. رضا
ممنون. حسن جعفری بود و مشروع سرخط در واقع چند خبر مهم. در اینجا شما دعوت میکنم که به برنامه نمای دور نمای نزدیک توجه کنید، کاری از همکارم مرتضی قاسمفر. اما پیش از پخش این برنامه، من رضا جمالی در اینجا از شما خداحافظی میکنم.
نمای دور، نمای نزدیک.
کارشناسان و ناظران فرهنگی میگویند وضعیت کتاب و نشر، این اساسی ترین کالای فرهنگی در ایران، در سالی که گذشت مثل بسیاری از حوزه‌های فرهنگی دیگر دچار تداوم آسیب‌های شدید گذشته و حتی عمیق‌تر شدن بحران‌هایش بود. مسائلی که از مرحله صدور مجوز آغاز می‌شوند تا ممیزی‌هایی که نویسنده را از چاپ اثرش به طور کلی رویگردان می‌کنند، تا قیمت کمرشکن کاغذ بر اثر تحریم‌ها و کارشکنی در امور صنفی ناشران و ورشکستگی ناشران و غیره و غیره. بنابراین برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب و ادبیات این هفته را به مرور بر مهم‌ترین وقایع مبتلا به کتاب در سالی که گذشت اختصاص دادم. با من مهرداد قاسمفر در برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب همراه خواهید بود. بیش از هر چیز در یک نمای کلی ببینیم سیاست‌های نظام، دولت و وزارت ارشاد در حوزه کتاب در سال 1390 خورشیدی بر چه پاشنه‌ای چرخیده است. علی اصغر رمیزانپور، معاون فرهنگی ارشاد در وزارت احمد مسجد جامعی:
اگر نگاه کنیم به سیاست‌های وزارت ارشاد در سال 90 می‌بینیم که اساساً سیاست دولت این بوده که از طریق فرستادن بودجه فرهنگ و کمک مالی برای بخش‌هایی که از نظر سیاسی و عقیدتی با دولت همراهه یک بخش فرهنگی پروار وابسته به دولت درست بکنه که جلو در واقع رشد بخش‌های فرهنگی دیگر رو به طور غیر مستقیم بگیره. جهت دیگه‌ای که در این بودجه فرهنگی دیده میشه و در سال 90 هم این خیلی بارز بود این بود که این بودجه سوق پیدا میکرد به سمت چهره ها و اشخاصی که در مدیریت فرهنگ تأکید هست که اونا برکشیده بشن. مثلا شما وقتی وارد حوزه کتاب میشید ببینید که میلیاردها تومان وام در اختیار ناشران قم قرار میگیره، در حالی که بخش عمده ای از کتاب هایی که در ایران منتشر میشه اساسا کتاب هایی که در حوزه ادبیات هست، در حوزه هنر هست، در حوزه فلسفه هست و توسط ناشرانی که عمدتاً در تهران و شهرستان‌های دیگه هستند توزیع میشه. منظورم این هست که این سیاست کنترل بخش فرهنگ از طریق سیاست‌های مالی بیشتر تشدید شد و میتونیم بگیم به طور مشخص در سه حوزه خاص یعنی کتاب، تئاتر و سینما سخت‌ترین سالی رو که میشه گفت که در سال‌های از بعد از جنگ در ایران ما انتظار می‌داشتیم شاهد بودیم.
آقای رمضان پور که پیش از این سابقه ریاست نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران را هم در کارنامه دارد، درباره مصادیق سیاست‌های انقباضی دولت در حوزه کتاب در سال گذشته میگوید:
سیاست‌های در مورد کتاب شاید به نوعی مرکز سیاست‌های فرهنگی دولت تلقی میشه. شاهد این بودیم که در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران وسیع‌ترین حذف کتاب‌ها صورت گرفت، به تعدادی از ناشران گفته شد که کتاب‌های را وارد نکنند و عملاً کنترل بر بخش خارجی هم افزایش بیشتری پیدا کرد، به نحوی که میزان اعتراض در نمایشگاه‌های کتاب در این سال 90 در حد بی‌سابقه ای بود. مورد بعد می‌بینیم که حتی آثار کلاسیک مثل خسرو شیرین هم مشمول سانسور شد و بعد دیدیم که به طور رسمی جلو بعضی از ناشران رو گرفتن، نشر سالس، نشر چشمه و همینطور یک خبری که در واقع ناشران هنوز اون رو جرئت نکردند که اعلام بکنن ولی در ارتباطات شخصی گفته شده این هست که حتی به بعضی از ناشران گفته شده که ما به شما مجوز کتاب رو میدیم به شرط اینکه شما در فقط کتاب فروشی خودتون این کتاب رو عرضه بکنید و حتی توزیع کتاب هم مشمول دایره سانسور شده. انتقام گیری رو مثلا میبینیم از آقای دولت آبادی با اجازه ندادن به اینکه کلونل منتشر بشه، توجیه وزارت ارشاد و صراحتن آقای دوری گفت که چون در خارج از ایران منتشر کرده آقای دولت آبادی کار خودش رو به انگلیسی، ما در ایران اجازه نسخه فارسی رو نمیدیم. بنابراین وقتی نگاه میکنیم میبینیم که شدت و گستردگی سانسور در زمینه کتاب فوق‌العاده افزایش پیدا کرده، حتی نسبت به یکی دو سال قبل که اون موقع هم سیاست سختگیرانه حاکم بود.
تنگناهایی که در مسیر صدور مجوز از سوی ارشاد برای کتاب‌های نویسندگان و مترجمان در سال گذشته اعمال شد چنان غیر قابل تحمل بود که برخی از آنان ترجیح دادند اثر آماده خود را چاپ نکنند. احسان عابدی، خبرنگار حوزه کتاب:
صدور مجوز که خیلی سخت‌تر شده، موارد سانسور خیلی بیشتر شده، به طوری که ما داشتیم توی این یک سال اخیر برخی از نویسنده‌ها اساساً ترجیح دادن که کتابشون منتشر نشه. من مروری داشتم به بقایایی که توی یک سال اتفاق افتاده دیدم، مثلا آقای محمد بقای ماکان، پژوهشگر و مترجم هستن، مثلا اعلام کرده بودن در گفتگو با ایلنا که ترجمه جدیدی که از کتاب نارسیس و گولدموند هرمان هسه تموم کردن ترجیح میده اونو ارائه نده به ارشاد، چون که هیچ تضمینی در رابطه با مجوز این کتاب وجود نداره، در حالی که این کتاب قبل از این بارها چاپ شده. یا مثلا شاعر دیگه‌ای مثل آقای علی عبداللهی اعلام کردن که ترجیح میدن اصلا هیچ کدوم از کتاباشو تو این شرایط ارشاد ارائه ندن. باز ما داشتیم مثلا مدیر نشر شباویز که از ضرر و زیان 2 میلیارد تومانی خود و انتشارات خودش در رابطه با مجوزها خبر داده. اوایل همین امسال خبر رسیدش کتاب خسرو شیرین نظامی بعد چندین قرن مشمول ممیزی ارشاد شده که خب بحث خیلی بالا گرفته. توی یک ماه اخیر خبر رسیدش که نشر چشمه و نشر ساله فعالیتشون تعلیق شده. این دو صدها عنوان کتاب منتشر کردن.
در سال 1390 کم نبودن ناشرانی که علناً یا در گفتگوهای خصوصی از ورشکستگی خود و صنعت نشر ایران خبر می‌دادند. علت آن را علی اصغر رمضان پور کارشناس مسائل کتاب و نشر چون این توضیح میدهد.
دقیقا اشاره که ناشران میکنن به این برمیگرده که ما میدونیم در کار کتاب شما تازه وقتی چاپ اول کتاب رو منتشر میکنید ناشر با احتیاط کامل منتشر میکنه، بنابراین بیشترین تیراژ ممکنه کتاب رو استفاده نمیکنه و تازه از چاپ دوم و سوم هست که سود انتشار کتاب به ناشر میرسه. وقتی شما چاپ اول رو به ناشر اجازه میدید و در مورد چاپ های دیگه این انقدر یا اجازه نمیدید یا این فرایند طول میکشه که عملا بازار رو از دست ناشر خارج میکنه، به معنای این است که اون سرمایه گذاری که برای کتاب شده از بین رفته. این حتی در حدیه که ناشران بزرگ رو هم دچار مشکل کرده، چه خاصه ناشرهایی که تمام سرمایه اونا فقط انتشار 2 تا یا 3 تا کتاب در سال هست. امکانات فعالیت مالی ناشرانی که مستقل کار میکنن محدودتر شده، نه فقط در این زمینه، شما نگاه کنید اتحادیه هم پیش از این امکاناتی داشت برای حمایت از ناشران در زمینه کاغذ، اون هم عملا از بین رفته. خود فعالیت‌های صنفی که اتحادیه میتونست انجام بده برای ناشران، اون به دلیل زیر فشار گذاشتن اتحادیه ناشران محدود شده. بنابراین تقریبا میشه گفت که اون رویه‌ای که من اسمشو میذارم در این سالها در دولت هست که نسل‌کشی فرهنگی در واقع داره صورت میگیره، در زمینه از بین بردن نسلی از نویسندگان و ناشران در ایران به اوج خودش رسیده.
صدور مجوز برای کتاب‌ها تا جایی سختگیرانه اعمال می‌شود که بر اساس سیاست‌های تازه حتی به رغم فیلتر بسیار تنگ سانسور برای هر کتاب، باز هم مجوز صادره نه برای کتاب به طور کلی بلکه فقط برای یک چاپ آن کتاب ارائه می‌شود. احسان عابدی خبرنگار حوزه کتاب:
برای دوره طولانی کتاب یک بار مجوز می‌گرفت، همون کفایت می‌کرد و دیگه نیازی نبودش برای چاپ‌های بعدی این اتفاق بیفته. از دوره که آقای صفار هرندی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رو به عهده گرفته، این روند دچار تغییرات شدش و رفته رفته کار به اینجا رسیدش که برای هر چاپی ناشرا دوباره باید کتاب رو ارائه بدن. و خب ما مواردی رو داشتیم که کتاب بعد مثلا چاپ 16 بعد 20 امتیازش لغو شده و اعلام کردن این کتاب حق انتشار نداره. طبیعتا خب این باعث شده که هم روند انتشار کتاب خیلی کندتر بشه، همین که نویسنده ناشر هیچ اطمینانی نسبت به این نداشته باشن که این کتاب آینده‌اش چی میشه. کتابی که امروز مجوز گرفته ممکنه 6 بعد مجوزش لغو بشه. بالاخره یک تاثیر روانی منفی هم اینجا خواهد داشت.
ناشران متعددی گاه میگویند که پیشینه و دیدگاه‌های معاونت فعلی فرهنگی وزارت ارشاد بهمن دوری نیز در فشارهای شدید بر شانه‌های نحیف کتاب و نشر در ایران بسیار مؤثر بوده است. علی اصغر رمضان پور معاون فرهنگی ارشاد در وزارت مسجد جامعی:
این سیاست ها تا حدی برمیگرده به این که خود آقای بهمن دوری زمانی که مسئولیت بررسی کتاب رو در زمان وزارت آقای لاریجانی و آقای میرسلیم داشت در دوره‌ای، شدیدترین سیاست کنترل رو به کار برد، ولی حتی خود وزارت ارشاد در اون موقع و دیگر ناظران فرهنگی هم این رو تحمل نکردند و اعتراضات گسترده ناشران منجر به رفتن آقای دوری از اداره کتاب شد. این دوره جدید که آقای دوری برگشته به عنوان معاون فرهنگی، از دید بسیاری از ناشران در واقع دوره‌ای که آقای دوری اومده تا انتقام خودش رو از ناشران می‌گیره. به طور مشخص شما مثلا همین امسال می‌بینید که کلاً کتاب‌هایی که در دوران آقای دوری، زمانی که ایشون مسئولیت اداره بررسی کتاب رو داشت، اجازه انتشار نگرفته بود، ولی بعد از اون در دوران چه وزارت آقای میرسلیم و چه وزارت آقای مهاجرانی و مسجد جامعی و حتی در دوره آقای حسینی پیش از آقای دوری مجوز می‌گرفت، در دوره آقای دوری دوباره برگشته به محاق توقیف.
با من مهرداد قاسم‌فر در برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب همراه بودید. سال 1391 خورشیدی رو به تمامی ایرانیان در ایران و همه جهان خجسته باد میگویم و آرزوی سال و بهار و سرنوشتی زیبا و پرشگون رو برای همه شما دارم. کتابخوان باشید و شادمان.